صحبت کنیم.
دقیقاً همینطور. ولی خب به هر حال یکی از شنونده های پروپا کورس ما هستن، هم ایشان و هم آقای عبدالله وحیدی که
بله.
امروز پیامکایش شما میخونه، حالا صدایشان هم باز در برنامه پخش میکنیم. خب دوستان عزیز، با ادامه ویژه برنامه آمد بهار جانها با مناسبت مبعث حضرت رسول با ما همراه باشین.
تا نام تو برده می شود، چراغ های صلوات در جان لحظه ها فروزان می شوند. تا فضیلتی از تو گفته می شود، دل ها از بوی گل محمدی زنده می شوند. یاد نوید بخش تو درهای صبح را بروی ما می گشاید. قرآن تو نزدیکترین راه رهایی است و نهج الفصاحت پاکترین مبحث بندگی. سالها بود که زمین در حسرت باران حیات بخشی می سوخت و درمان تشنگی، سیاهی و تیرگی خود را انتظار می کشید. سالها بود که زمین به کویر خشک تعصبات و عقاید باطل مرداب خرافات تبدیل شده بود که ناگاه در آن لحظه فراموش نشدنی باران رحمت الهی شروع به باریدن کرد و زمین تشنه را سیراب ساخت و گلی زیبا به نام محمد مصطفی در کویر حجاز شکوفا شد.
دوستان عزیز، ممنون که با ما همراه هستین. خواهش میکنیم تا پایان ویژه برنامه آمد بهار جانها با ما همچنان همراه باشین که بخش های بسیار خوبی براتون در نظر گرفتیم. خانم ایدری
بله،
مانده نباشید، بریم به شهر هرات.
بریم و ببینیم شای موفای عزیز امروز چی داره.
بله.
به نام ایزد منان، خداوند بخشاینده و مهربان. حضور گرم شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه سلام عرض می کنم. عید بزرگ مبعث بر همه شما سروران گرامی مبارک و تهنیت باشه. از فرصت شما در بخش گزارشی ما در هرات هم تشکر می کنم. می خواهیم که صحبت و مصاحبه را داشته باشیم همراه یکی از شهریان محترم هرات که فرصت خود برای ما دادن. خیلی تشکر می کنم از شما و معرفی شما را می داشته باشیم. قبل از شروع صحبت اجازه بدیم که این عید بزرگ خدمت شما هم تبریک و تهنیتی داشته باشم.
سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکر. عید مبعث رو تبریک عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و این عید نجات بخش، رهایی بخش و امید بخش برای بشر هستش که خدا پیامبر رو به عنوان نوری برای امید در دلهای بشر مبعوث کرد تا طعم مهربانی و عطوفت رو به بشر بچشونه. من روح الله قاسمزاده هستم، یکی از شهروندان هرات.
آقای قاسمزاده، خب در چنین روز بزرگ ما و شما قرار داریم، روز بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در رابطه به خود پیامبر از شما میخواییم ما و شنونده های ما بشنویم که چرا به ایشان پیامبر مهربانی میگن؟
خود پیامبر اعظم وقتی میخواد توصیف کنه دلیل بعثت خودش رو، میگه انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا تمام کنم مکارم اخلاق رو، و این مکارم الاخلاق همه رو اگه بخوایم در شکل یک انسان نشون بدیم، یک انسان مهربان میشه که از همه نظر مهربانی و لطف خودش رو به بشر داره، چه آنهایی که در زمان خودش هستن و چه اونایی که تا قیامت قرار بیان. پیامبر انقدر لطف و مهربانی کرده که به همه اونها این نصیب شامل خواهد شد.
تشکر از شما. چی درسایی از زندگی و سیره ایشان ما باید بگیریم؟
پیامبر اعظم با سیره خودش، با مهربانی خودش، با لطف خودش، حتی دشمنان خودش رو جذب کرد به خودش. کسانی که جلوی او خار می‌ریختن، بالای سرش خاکستر می‌ریختن، آنچنان با مهربانی با اینها برخورد کرد و مثل اینایی که سنگ بودن، مثل موم نرم شدن. میگن مهربانی یک عنصریه که همه چیز رو به تسلیم انسان در میاره، لطف و مهربانی. و پیامبر این خصیصه بزرگ رو داشتن و همه کسانی که سرسخت بودن در مقابل پیامبر، با این معجزه پیامبر که واقعا از یک انسان والا بود، در مقابل ایشون زانو میزدن و سر خم میکردن.
چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کودکان همیشه مهربانی میکردن و مهربان بودن؟
خب شاید در جامعه اون زمان کودکان اونقدر شأن و جایگاهی نداشتن و پیامبر کودکان رو که انگار یک نهال نوپا هستن، مثل یک نهالی هستش که اگر از همون کودکی بهش رسیدگی بشه، این درختی میشه که ثمر بده و باروبر خوبی بده. پیامبر به ریشه سازی امت خودش فکر میکنه و اینکه ما به کودکان اهمیت بدیم، با اونا مهربان باشیم، این یک نسل فداکار و یک نسل مهربان رو در آینده میسازه که همون هدف انبیا هستش.
آقای قاسم زاده، چطور میتوانیم مهربانی را در بین عموم مردم و یک جامعه نهادینه بکنیم؟ از چی راه‌های امکان داره؟
اگر ما مهرورزی رو به عنوان یک سبک زندگی برای خود تعیین کنیم، یعنی مهرورزی، محبت کردن، گذشت کردن، اینها هم خود ما آرام میکنه، روح ما رو شیر میکنه و هم جامعه نسبت به ما منعطف میکنه. و این سبک مهرورزی، اصلا انسان آفریده شده تا مهر بورزه. دین ما مهرورزیدنه. میگه هل الدین الا الحب، میگه آیا چیزی جز محبت دین؟ دین آمده برای محبت، برای دوستی، برای دوست داشتن. اگر گاهی خشونتی هم هست، مثل اون تیغیه که دست جراحه که میخواد یک عفونتی رو برداره، برای اونه. این نیه که ما خشن باشیم. چهره ای که مهربان و لبخند میزنه، خدا رو دوست داره. این چهره ای که پیامبران آمدن تا به جامعه ترسیم کنن.
اگر هر فرد، آقای قاسم زاده، نسبت به هم نوع خود مهربان باشه، چی خواهد شد در یک جامعه؟
میگه از محبت خارها گل میشود. این درسیه که پیامبر خاتم ما به تمام بشر داد. حالا ما که مدعی پیروی پیامبر اعظم هستیم، باید اول الناس به ابراهیم باشیم، اونجور که قرآن گفته. میگه این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و لکن فی رسول الله اسوه حسنه. خدا میگه در این پیامبر برای شما اسوه. صفت بارز این پیامبر هم هر کس بپرسی میگه مهرورز، مهربانی بود. پس این الان در دنیا جا افتاده. میگه دین ما انسانیته، پس کل بشر آمده به سمت دین پیامبر دیگه. اگر ما ببینیم جای خشونت، جای ظلم، جای تاریکیه، اکثریت بشر جلوی او گارد میگیرن. یعنی پیامبر موفق شد در رسالت خود خو. ولی حال بعضی جا اسمر نمیارن، خودر میارن. این دیگه همون موفقیت نرم پیامبره که جهانگیر شده. فقط دیگال هر جای لازم نیه برچسب داشته باشه. اکثریت انسان ها مهرورزی رو ترجیح میدن به خشونت.
سپاسگزارم از شما. عمر بلند داشته باشیم و موفقیت های بیشمار از همراهی شما در این گفتگو جهانی. تشکر.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که تونستم با هموطنان خوب، فارسی زبانان عزیز، از این تریبون صحبت کنم و برای همه این آرزوی شادی و محبت و عشق دارم. خدا نگهدار.
گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی ناله و افغان، گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درخت خوشالهان. اله جانم سنم برباد، به 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 چه گل و سنبل و ترفت چمن و بلبل قمری، تو دیگر چه چه بلبل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان. گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان، به مرخان خوشالهان. اله جانم سنم برباد. تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان، به 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 نه عجایب نه غرایب نه گزلزن، به یک یار موافق شده همدم به نام است، به نام است محمد، محمد لقبش احمد و محمود، ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه، بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر، وسی احمد مرسل، علی عالی و اعلا، ولی والی و والا، ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی. سنبول و ترفت چمن و بلبل قمری، چو دیگر جهجهی بلبل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان. گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان، به مرخان خوشالهان. اله جانم سنم برباد، به 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 چه گل و سنبول و ترفت چمن و بلبل قمری، چو دیگر جهجهی عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان. گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان، به مرخان خوشالهان. اله جانم سنم قربان.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از همراهیتان با برنامه آمد بهار جانها. این برنامه از رادیو دری به مناسبت عید مبعث شریف پیامبر بزرگوار اسلام تقدیم حضورتان میشه، با ما همراه باشید. من فکر میکنم که بسیاری از پدر و مادرای مهربان اولین الگویشان در مهربانی قطعا پیامبر بزرگوار اسلام هست.
بله، اونا حتما خواندن و برشان گفته شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با کودکان رفتار بسیار مهربانانه داشتن.
بله،
ایشان نه تنها با فرزندان خود بلکه با تمام کودکان با عطوفت و محبت برخورد میکردن.
درست است، ایشان همواره با کودکان بازی میکردن، اونا را میبوسیدن و با مهربانی گپ میزدن که دونا مذاق و شوخی میکردن. مثلا ایشان نواسه های خود امام حسن و امام حسین علیه السلام را بر روی شانه های خود میشندن.
پیامبر ما در واقع کار میکردن که اطفال در اون لحظه بهترین دقایق داشته باشن.
در روایت اومده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وقت نماز صدای گریه کودک را میشنیدن، نماز کوتاه میکردن تا مادر کودک زودتر بره و به او طفل برسه.
ای اوج مهربانی و توجه ایشان به نیازهای کودکان را نشان میده.
پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر مهربان شناخته می شود. به دلایل متعدد، یکی از مهمترین دلایل این است که ایشان همواره بر محبت، رحمت و بخشش تاکید داشتند. در قرآن کریم نیز آمده است که خداوند او را به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رفتار و گفتار خود نمونه از مهربانی و انسانیت را به نمایش گذاشتند. ایشان به حقوق انسانها، حتی دشمنان، احترام می گذاشتند و همواره در تلاش بودند تا با محبت و مدارا دلها را به سوی حق جلب کنند. چنین ایشان به اهمیت خانواده، دوستی تاکید داشتند و همواره به یاری نیازمندان و مستضعفان می شتافتند. همین دلایل لقب پیامبر مهربان به ایشان داده شده است.
خوب است که یاد کنیم، البته دوستان عزیز شنونده می دانند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانواده خود اسوه از محبت و احترام بودند. ایشان به همسران خود بسیار احترام می ماندند و در کارهای خانه بونا کمک می کردند.
پیامبر معظم ما با همسران خود مشورت می کردند و به نظر اونا اهمیت می دادند. این نشان از احترام ایشان به جایگاه زن در خانواده دارد. ای که با همسرت مشورت کنی و نظرش در مورد کارها بپرسی.
بله، یکی دیگه از نمونه‌های مهربانی ایشان به دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که گفته شده که هر وقت حضرت فاطمه وارد می‌شدن ایشان از جای خود می‌خیستن و به استقبال حضرت زهرا می‌رفتن.
رفتارهای مهربانانه پیامبر ما نشان می‌ده که مهربانی و محبت سنگ بنای یک خانواده سالم و موفق است.
دقیقاً.
چنان که ما آگاهی داریم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از آمان طفولیت مورد حمایت خداوند متعال قرار داشت و چون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در زندگی خود در مبعوث بودن خود بسیار زحمات را متقبل شدن، شبها شب بیداری کردن، جهاد کردن، از حق امنه خود دفاع کردن، از حق مظلومین دفاع کردن، از حق خانم ها دفاع کردن و همچنان بعضی چیزهای دیگه.
آقای موحد، ما در برخورد با دوستان خودم نیاز به الگو داریم. پیامبر ما در برخورد با دوستانشان واقعا چه رقمی رفتار میکردن؟
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دوستان خود بسیار صمیمی و مهربان بودن.
بله.
هنجارهای روزگار و جامعه خود در نظر داشتن و هر کدام از هنجارها را که با دستورهای خدا در تضاد نبود مراعات میکردن. مثلا عرب های همدیگر با کنیه صدا میکردن.
بله.
این کار اونا نوع احترام میدانستن. پیامبر ما هم دوستانشان را با کنیه صدا میکردن و اگر کنیه کسی را نمیدانستن خطاب میکردن که ای بنده خدا.
بله، نکته دیگه ایست که پیامبر ما در غم و شادی دوستان خود شریک بودن و اندوه صحابهشان را اونا را اندوهگین میساخت و شادی صحابه پیامبر ما را شاد میساخت.
بله، پیامبر به خانه دوستان قدیمی خود میرفتن و به کسایی که به ایشان محبت داشتن و به خانه ایشان میامدن عبای خود زیر پای اونا عبار میکردن.
نوشته کردن که اگر کسی را چند روز نمیدیدن حتما جویای حالش میشدن.
بله دوستان عزیز، از مهربانی پیامبر معظم اسلام صحبت میکنیم در ویژه برنامه آمد بهار جانها از رادیو دری. همچنان با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم این ایده بزرگ را به همه امت اسلامی در سراسر جهان. روز مبعث عید همه است، نه فقط عید مسلمانان.
همان نقطه شروع است.
پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما بکنه.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین درود و صلوات میفرستم به پیشگاه حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. برای بشریت امروز براستی که عید بزرگی، این عید بزرگ را به همه شنوندگان برنامه تان تبریک عرض نموده، از خداوند بزرگ میخواهم که ما را از رهروان راستین و حقیقی پیغمبر رحمت قرار دهد. امیدوارم که هموطنان من روز خوبی داشته باشند و این روز رو با خوشی و دل خوش به پایان ببرند.
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. آخرین مکتب الهی که توسط رسول و نبی مکرم اسلام به مردم ابلاغ شد از روز مبعث آغاز شد. علم عظیم بشری و راه سعادت و راه نجات تمام انسان‌ها از چنین روزی به رسول اکرم ابلاغ شد که توسط ایشون به انسان‌ها این امر و این پیام رسیده شد که انسان برای نجات و برای رسیدن به قله کمال و سعادت راهی جز علم آموزی و آموختن و آموزش دیدن ندارد.
یا صادق الاقوال،
یا محمد،
یا طاهر الاخلاق،
یا محمد،
یا هادی الاكوان،
یا محمد،
یا تاجر السنين،
یا محمد،
یا خیر خلق الله، یا رسول الله. بدرت هم نور ربانا عالی المقام سید الكرام منقذ الالم
علیه صلاة و سلام.
رسالت و اصل
یا محمد یا محمد يا رب المصطفى في جاه المصطفى اغفر الذنوب
سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب با برنامه آمد بهار جان ها از رادیو دری در خدمتتان هستیم. از مهربانی پیامبر میگفتیم، از مهربانیشان با کودکان گفتیم، با خانواده گفتیم، با دوستانشان گفتیم، اما آقای موحد مهربانی پیامبر ما با قشرهای ضعیف جامعه هم بسیار زیبا و دلنشین بوده و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به فکر اقشار ضعیف جامعه بودن و به اونا کمک میکردن.
اجازه بدین که یک داستان کوتاه در این باره تعریف کنم.
بله حتما بفرمایید.
یک روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب از منطقه عبور میکردن، پیرزنی را دیدن که بالای چاه ایستاده و قصد داره که از چاه او بکشه. پیش از اینکه پیرزن مشک داخل چاه برده، پیامبر پیش رفتن و سلام کردن. مادر چیکار میکنی؟ پیرزن گفت میخوام مشک خدا پر آب کنم و به چادر ببرم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سنگین است، بگذار که من آب بکشم. ایشان مشک را مابین چاه انداختن و از چاه آب کشیدن. اصحاب گفتن که ما این کار را انجام بدیم، اما پیامبر فرمودن دوست دارم بار امتم را خودم به دوش بکشم.
به به، چه رفتار زیبایی. این کمک کردن های قسمی هم نبود که طرف مقابل تحقیر شود. دستگیری ایشان از فقرای جامعه خیلی خیلی عزتمندانه و آبرومندانه بود.
گپ دیگه ای که پیامبر معظم به اطعام فقرا بسیار اهمیت می دادن.
بله.
و خودشان هم در این کار پیش قدم بودن.
رفتارهای پیامبر قسمی بود که از یک سو کرامت افراد حفظ شود و سوی دیگه به نیازمندان رسیدگی شود و در مجموع حرکت جامعه به سوی جامعه باشه که دیگه فقیری در اون نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسمان هستم، ولایت هرات، و عید بزرگ مبعث به تمام مسلمانان جهان تبریک میگم، به ویژه هموطنان عزیز خو. آرزوی من به عنوان یک دختر افغانی است که همیشه شاد باشیم، کشور ما پیشرفت کنه از این بیشتر، و همیشه در رفاه و آرامش باشه. عید همه دوستان و افشاریان ما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. زکیه است و یک از باشندگان هرات و عید مبعث به تمام مسلمانان جهان تبریک میگم و ما آرزو میکنم در سایه صلح و آرامی در کنار عزیزان خود یک زندگی آرام داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حنا هست و یکی از باشندگان ولایت هرات و عید مبعث برای تمام مسلمین جهان تبریک میگم، به ویژه همشهریان عزیز خودخوم ولایت هرات. با عنوان یک دختر مسلمان آرزو میکنم که تمام مسلمین جهان همانند یک مشت کنار همدیگه باشن و وحدت و اتفاق و برادری داشته باشه. و برای وطن خود هم همی آرزو دارم که تمام هموطنان عزیز من از هر نژاد و از هر قومی هستم اتحاد شدیدی داشته باشن و هیچ وقت از هم گسسته نشم همشریان عزیز من. و امیدوارم در این سال جدید تمام مسلمانان جهان یک زندگی آرام و با صلح شروع کنن.
خب از مهربانی پیامبر با دوستانشان گفتیم، باشین که یک جلوه دیگر از مهربانی پیامبر را درباره رفتار ایشان با دشمنانشان بگیم که اینا حتی با دشمنان خدا مهربان بودن. ایشان در رفتارهای نادرست دشمنانشان با صبر و مهربانی برخورد میکردن، البته که از حق خدا به هیچ وجه نمیگذشتن.
ایشان هیچ وقت به دنبال انتقام نبودن خانم حیدری، و همیشه هم کوشش میکردن که با رفتاری نیکو دل دشمنان خود به دست بیارن.
کلام و رفتار پیامبر همیشه مهربانی بوده. ایشان همیشه با لبخند با دیگران روبرو می شدن و با سخنان زیبا و دلسوزانه با اونا گپ می زدن.
همیشه از گپای بد، لحن تون و گپای توهین‌آمیز دوری می کردن. همیشه خشم خود کنترل میکردن و با مهربانی حرف میزدن.
ایشان به عیادت جوانی رفتن که بارها ایشان را آزار داده بود و خس و خاشاک بر سرشان پاشیده بود.
خانم حیدری، میگن هنوز زمان زیادی از آغاز پیامبری ایشان نگذشته بود که گروه های مذهبی و قومی از نقاط مختلف به مدینه آمدن و آزادانه به تحقیق و گفتگو میپرداختن و بسیاریشان تحت تأثیر اخلاق پیامبر قرار می گرفتن.
بله، ایشان برای خودشان جای مشخصی نداشتند. در جمع یارانشان قسمی می نشستن که وقتی ناشناسی می آمد تشخیص نمی داد که کدام یکی از اینا پیامبر هست. با کسانی که به ملاقات ایشان می آمد نهایت احترام می ماندن.
بله،
مثلا وقتی بعضی از مسیحیان به دیدن ایشان آمدن، حضرت عبایشان را پهن کردن تا اونا بشینن.
بله، خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از ویژه برنامه آمد بهار جانها با مناسبت بعثت پیامبر معظم اسلام و این برنامه را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. خانم حیدری، میبینم که پیامک های زیادی از دوستان عزیز به دست شما رسیدم، اگر موافق باشین که همینجا چند تا شب بخونیم.
چشم، حتما.
بله،
خب پیام داریم از آقای شریف نبیزاده از مزار. گفتن که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق، که ایشان برای تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شدن. پس ما هم که پیرو ایشان هستیم باید که در مهربانی و اخلاق سرآمد باشیم. پیام های دیگری داریم از خانم حلیمه هروی از هرات و یوسف محمدی از قندوز و یلدا شمس از کابل، که اینام تک تک مبعث شریف پیامبر بزرگوار اسلام را تبریک گفتن. ما چون
وقت
ما
نداریم بله
بچی نبود، ولی خب اسمای دوستان را گفتم و
ان پیامکاش فردا بله میخوان خانم
ایلی عبدالله وعیدی هم که از
استرالیا بله پیامگرامون کردن سلامشان
ان شاء الله.
خب تشکر از شما دوستای عزیز، در پایان یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم مبعث پیامبر معظم اسلام را.
با شما خداحافظی میکنیم، در پناه خدای بزرگوار باشید.
خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. تبریک و تهنیت عرض میکنم امروز را 27 ماه رجب، سال روز مبعث ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت یکایی که شما خوبان در این روز فرخنده با افتخار با اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، شما عزیزان همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم. نگاهی خواهیم داشت به برخی از مهمترین تحولات و رویدادها. دوستان از طریق سایت میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. حضور قاریان و داوران افغانستانی در 41 مسابقات قرآن در جمهوری اسلامی ایران. و واکنش ها به سفر عراقچی به کابل. امروز شنبه 27 رجب سال 1446 هجری قمری برابر با 9 دلو 1403 هجری خورشیدی، سال روز مبعث ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در چنین روز مبارکی پیامبر اکرم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرائیل و سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. ایشان به عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی در 27 ماه رجب از سال 40 آملفیل به پیامبری برگزیده شدند تا جامعه جاهلی را که غرق در ظلم، جهل و بی اخلاقی بود به سمت اخلاق مداری، کرامت انسانی و عزت نفس دعوت کنند. بعثت پیامبر اکرم را باید سرآغاز تشکیل بزرگترین تمدن اسلامی و اخلاقی جهان دانست که انسانها را از آلودگی های فکری و عقیدتی در طول تاریخ نجات داد. پیامبر بزرگ اسلام با معجزه قرآن کریم به عنوان بهترین و کاملترین کتاب آسمانی مبعوث شده است. مبعثی که انفجار نور و ظهور ارزش های انسانی در صحنه حیات بشری بود. خب دوستان در خدمتتون هستیم. نخست در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که با صدور بیانیه با هشدار به رژیم صهیونیستی درباره عواقب ادامه تشدید جنایات خود و اجرای طرح‌های توطئه‌آمیز ضد مسجد الاقصی و سایر مقدسات فلسطینی تأکید کرد طوفان الاقصی تجسم وحدت ملت و امت ما در دفاع از قدس و مسجد الاقصی است و ما را به سمت آزادی این مقدسات نزدیکتر کرد. حماس در این بیانیه با اشاره به این که مردم فلسطین در اتحاد با مقاومت خود به وحدت ملی و مبارزه مشروعشان پایبند هستند و به هر قیمتی از مسجد الاقصی دفاع می کنند تصریح کرد این مسجد مقدس در قلب مبارزات ما قرار دارد و نماد مبارزه با دشمن صهیونیستی و تجسمی از ارتباط همیشگی مردم فلسطین با قدس است. در بیانیه حماس آمده است رژیم صهیونیستی هرگز نمیتواند قدس و مسجد الاقصی و هویت عربی اسلامی آن را از بین ببرد و حقایق و تاریخ را تغییر دهد. این جنبش فلسطینی از گروه های مردمی و امت اسلامی و آزادگان جهان خواسته تا راهپیمایی ها و فعالیت های همبستگی، حمایت و یاری برای قدس و مسجد الاقصی را در همه شهرها، پایتختها و میادین جهان ادامه دهند تا تأکیدی بر مشروعیت مبارزه ملت فلسطین و آرمان عادلانه آنها در مسیر آزادی و تعیین سرنوشت و محکومیت اشغالگری دشمن صهیونیستی باشد. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم صهیونیستی تلاش دارد این مهم را از بین ببرد، اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. چهل و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شرکت 59 قاری و حافظ کل قرآن کریم از 27 کشور جهان از جمله افغانستان از دو روز پیش در مشهد مقدس آغاز شد. آلمان، کانادا، افغانستان، یمن، بحرین، پاکستان، قرقیزستان، غنا، سنگال، تایلند، کنیا، لیبی، استرالیا، تونس، فنلاند، هند، تانزانیا و کمر کشورهایی هستند که در مرحله پایانی این مسابقات یک یا دو نماینده دارند. مسابقات بخش بانوان در نوبت صبح و در رشته های قرائت، ترتیل و حفظ کل قرآن کریم در روزهای دوشنبه 8 دلو تا چهارشنبه 10 دلو در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار می شود. در بخش داوری نیز قاریانی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان نیز حضور دارند. اما برای اطلاع بیشتر از این مسابقات همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با کبیر قلندرزاده دبیر جامعه قاریان افغانستان در مشهد و نخست در مورد حضور قاریان افغانستانی در این دور از مسابقات بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما شد که 40مین دوره مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در حال برگزاری هست این روزها. خدمت شما شد که افغانستان دو نماینده در قرائت بزرگسالان و تعطیل خواهران داره که جناب آقای شریف احمدی در قرائت تحقیق بزرگسالان شرکت کردند و امروز هم به عنوان اولین نفر تلاوت دهنده در روز اول مسابقاتشون به عنوان اولین نفر تلاوت خواهند کرد و خانم معصومه محمدی معطلی هستند که در بخش خواهران شرکت کردند و ایشون هم به عنوان نفر اول دوم احتمالاً امروز تلاوت داشته باشند. افغانستان با توجه به پتانسیل قربانی بالایی که داره در سالهای متعدد مخصوصا در مسابقات جمهوری اسلامی ایران که مسابقات معتبری هست در سطح جهانی مقامات خوبی رو کسب کردند که حالا جالبه بدونیم که بیشتری رتبه‌ای هم که کسب شده از مسابقات بچه‌های مهاجری بودن که در این مسابقات شرکت کردن که در رتبه اول، رتبه دوم، رتبه سوم در سال‌های متمادی کسب کردن و داخل افغانستان هم سال‌هایی بوده که شرکت کردن، ولی خب مقاماتی که به این بر یعنی بچه‌های مهاجر کسب کردن خیلی بیشتر از مقاماتی بوده که بچه‌های از داخل آمدن. امسال فقط از بچه‌های داخل قبول کردن. ما حتی پیگیری هم کردیم که حداقل یک نفر از کل رشته‌ای که هست بیاد و ریست هم داریم، ولی متأسفانه قبول نکردن.
گویا از داوران هم از افغانستان تعداد شرکت دارن، در این رابطه هم اطلاعاتی دارن شما؟
بله، تا جایی که بله اطلاع دارم دو داور هستن که در بخش حفظ، یکی در بخش خواهران و یکی هم در بخش برادران مشغول داوری هستن. سالهای قبل هم استاد منقادر عزیز داوری کردن، استاد عبدالکبیر حیدری داوری کردن، استاد فرقانی دهه 60 دهه 70 داور بودن در مسابقات بین‌المللی و اگه که اشتباه نکنم یکی دو نفر دیگه هم از دوستان قم هستن. فامیل شریفشون من الان زوزنم بیارم نمیاد، ایشون هم یک دوره داوری کردن در مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
الحمدلله با توجه به این سبقه قرآنی خوبی که افغانستانی‌ها دارن در این مسابقات، خب خانه‌ها باید از داور هم استفاده بشه در این مورد، یعنی داور افغانستانی حضور داشته باشه، کما اینکه در کشورهای دیگه هم که میان کسایی میان که حائز رتبه هستن و کشورهایی هستن که حرفی برای گفتن در زمینه قرائت قرآن کریم دارن. و افغانستان هم در این سال‌های اخیر انصافا مقامات خوبی رو جناب حسین‌زاده کسب کرده، چه در مسابقات ایران، چه در مالزی، چه در قطر، چه در مصر، حتی باشه ما از خود مصر هم ما داریم دوستان عزیز که کسب رتبه داشتن. الحمدلله خیلی یعنی جایگاه قرآنی خوبی رو مردم افغانستان دارن در جهان اسلام.
جناب آقای قلندرزاده، در رابطه با فعالیت‌های جامعه قاریان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران بفرمایید که در حال حاضر چه فعالیت‌هایی داره در جهت گسترش علوم قرآنی و فعالیت‌های قرآنی؟
خدمت شما هست که ما اولین و مهمترین وظیفه که به دوش خودمون میدونیم، یعنی جزء وظایف خودمون میدونیم، اینه که اولا قاری حمایت کنیم. اگه قاری صحبتی داره، اگه قاری مشکلی داره، اگه قاری یک اتفاقی افتاده تو زندگیش، حالا یک مشکل اقتصادی چی میدونیم، مشکل مثلا بلازی که در ایران زندگی میکنه داره، ما بتونیم کاری بنده خود راه بندازیم، حالا نامه‌نگاری بشه با اداره اطفا یا اداره که افغانستانی‌ها با او درگیرن. این مهمترین یعنی دلیلی هست که جامعه قاریان هست. در کنار اون، در بخش تخصصی قرآنی که ما کلاس‌های تخصصی قرآن داریم، در بخش صوت قرآن، در بخش تجوید، ما برای عزیزانی که اعزام میشن به کشورهای اسلامی جهت مسابقه کلاس‌های تخصصی داریم که حالا به یک دوره کلاس کشوری مثلا 6 ماهه برای اینا گذاشته میشه، یک دوره‌ای مثلا که قبلی که وارد مسابقات میشن یک آمادگی بگیرن، مسابقات ایران، مسابقات مالزی، مسابقات خدمت شما قطر و مسابقات حالا که به صورت مجازی یا حضوری برگزار میشه، ما برای این افراد برنامه ویژه داریم. بعد در کنار اون ما یک جلسه مرکزی داریم که خب هر هفته برگزار میشه در حسینیه حراتی‌ها، که خب اقشار مختلفی از مردم علاقه‌مندان به فتح قرآن در این جلسه حضور دارن، که این جلسه هم معرفی یکی از قاریه‌ای که حالا نوجوانن، نخبه هستن، در این جلسه انجام میشه. در البته مسابقات قرآن که خب ما در جریان هستیم که 15 دور مسابقه ما برگزار کردیم، که دوره آخر که همین پارسال بود بین‌المللی برگزار شد برای اولین بار، که در اون مسابقات هم چه در داخل کشور از شهرهای مختلف ایران، از شهرهای افغانستان، از شهرهای آلمان، از شهر آمریکا، چند تا شهر آمریکا ما شرکت کننده داشتیم، که اینا به صورت مجازی در مسابقات ما شرکت کرده بودن. و به الحمدلله شما اگر که اسم ما در داخل گوگل سرچ کنین، اتفاقات قرآنی خوبی رو در جامعه قرآن افغانستان و از جامعه قرآنی مهاجر افغانستانی شاهد خواهد بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستان، گفتگوی بود با محترم کبیر قلندرزاده، دبیر جامعه قاریان افغانستان در مشهد مقدس. ما همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. والی سیستان و بلوچستان ایران گفته فصل نوینی در روابط ایران افغانستان با نقش آفرینی برجسته ولایت سیستان و بلوچستان آغاز شده. منصور بیجار گفته فصل نوینی در روابط ایران افغانستان با نقش آفرینی برجسته این ولایت آغاز شده و تقویت دیپلماسی فعال، بهره مندی از ظرفیت های ویژه این دیار را به دنبال دارد. وی گفته تاکید و پیشنهاد وزیر امور خارجه آقای عراقچی توسعه همکاری و مذاکره پیرامون موضوعات مشترک نظیر مسئله آب و مهاجران است و در کمیسیون های مشترکی که با حضور مسئولان دو کشور هم برگزار شد، نقشی که جامعه نخبگانی سیستان و بلوچستان در تقویت دیپلماسی فعال ایران می تواند داشته باشد مورد بررسی، تاکید و البته استقبال قرار گرفت. بندر چابهار مهمترین ظرفیت تجاری سیستان و بلوچستان در همسایگی با افغانستان است که حکومت سرپرست افغانستان هم به دنبال توسعه هرچه بیشتر این ظرفیت است. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اشاره به سفر سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل در گفتگوی تاکید کرد این سفر در نزدیک شدن مناسبات کابل تهران و تقویت همجواری مسالمت‌آمیز و همکاری های دوستانه دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی نقش مهم ایفا می کند.
مهمترین پیامی که سفر وزیر خارجه ایران به کابل داشته این بود که از نظر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری ایران آماده هست که با افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد و در شرایط حاضر این سفر میتونه فوق العاده های اهمیت باشه، به این دلیل که در کنار آنچه که من اشاره کردم، موضوع مهاجرین عزیز ما و همچنین مسئله آب میتونه مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره که یک راه حل منطقی بر ازو جستجو شوه که خدای نخواسته باعث تنش در آینده ها نشوه. این به این مفهوم است که اراده سیاسی در هر دو کشور وجود داره برای تامین منافع دو جانبه و گفتگو سر برخی مسائلی که احساس میشه نیاز به گفتگوی بیشتر داره و یک راه حل دقیق بر ازو باید جستجو شود که هر دو کشور بتونه منافع ملی خود تامین بسازد. در واقع روابط گرم سیاسی و اقتصادی که بین دو کشور بعد از فتح کشور توسط امارات اسلامی وجود داشته در حال حاضر وارد مرحله جدید و سازنده شده. قطعا در پاسخ سوال شما ما میتونم بگویم که این سفر میتونه روابط دو کشور را ارتقا ببخشه و به گونه بسیار از کشورهای دیگر را تشویق بکنه که در پرتو دیپلماسی و تعامل با امارات اسلامی روابط خود را تنظیم بکنه و در سیاست های خصمانه و تنشزا نمیتونه راه حل منطقی باشه و این نکته بسیار مهم یا پیام بسیار مهمیه که سفر آقای عراقچی میتونه برای کشورهای داشته باشه که هنوز هم به فکر تهدید هست و سیاست های خصمانه را نسبت به مردم افغانستان دنبال میکنه.
آقای عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در ادامه با اذعان به این که افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مشترکات تاریخی و تمدنی فراوانی هستند اظهار داشت همکاری های مشترک در زمینه های مختلف می تواند منافع دو ملت را تامین کند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد حقابه ایران هم گفت سیاست ما اعتماد سازی و تنش زدایی با همسایگان است و نگرانی در این مورد هم وجود ندارد.
دو تا موضوعی که مهم بود، یکی مسئله حقابه یا مسئله آب هست که در ارتباط هم یک نوع خوشبینی مشاهده پذیر بود به خاطر از اینکه در واقع امارت اسلامی عملا نشان داده که به توافقنامه پایبند هست و توافق دو جانبه ای که قبلا صورت گرفته بود امارت اسلامی به او پایبندی کامل دارد. البته ملاحظات شرایط هم باید مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که اگر افغانستان خودش دچار خشکسالی باشه که امروزه با پدیده تغییر اقلیم ما مواجه هستیم قطعا این ملاحظات باید مد نظر قرار بگیره، چون سیاست امارت اسلامی سیاست اعتماد سازی و به گونه تنش زدایی هست با همسایگان و اگر آبی وجود داشته باشه در افغانستان وزیر محترم امور خارجه ما تصریح کرد که برای ما سیستان و بلوچستان و هلمند فرق نمی کنه و ما یه آب را می خواهیم در اختیار همه ساکنان این جغرافیا برسانیم، به خاطر که منطق امارت اسلامی منطق مودت هست، دوستی هست و همکاری با همسایگان هست. بنابراین در این ارتباط هم من فکر می کنم که نگرانی هایی که برخی مقامات ایرانی هر از گاهی مطرح می کردن در این سفر برش نقطه پایان گذاشته شد و گفتگوی سازنده در ارتباط با این مسئله هم صورت گرفت که من فکر میکنم میتونه تاثیرات مثبت در آینده داشته باشه. سفر یک سفر سیاسی با پیام مشخص سیاسی بود، به خاطر که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که یکی از بلندپایه‌ترین مقام سیاسی و کشور محسوب میشه در این شرایط به افغانستان تشریف آوردن و دومی که مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور قرار است افزایش پیدا بکنه که در ارتباط ملاقات های با ارگان های مختلف صورت گرفت، چون بخش خصوصی ایران هم در این سفر وزیر خارجه ایران را همراهی میکرد و یک هیئت 50 تا 60 نفره بود. بنابراین من فکر میکنم که یک روند جامعی در مناسبات دو کشور داره شکل میگیره که اگر مدیریت شوه هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ما میتونه مفید تمام شوه و هم برای ایران در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تجربیات متخصصین ایرانی و کسانی که در حوزه‌های اقتصاد و تجارت تجربه خوب دارد در عرصه بازسازی و نوسازی میتونه هم برای ما مفید تمام شود و هم برای کشور همسایه ما ایران.
انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و هرجمند میشه. ما همچنان در خدمتان هستیم با افتخار. در چند دهه اخیر به خصوص دو دهه اخیر موضوع نظام معارف همواره مورد توجه بوده، گرچه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شد و استقبال گسترده مردم افغانستان را هم به خصوص در دو دهه جمهوریت شاهد بودیم. میلیون ها دانش آموز به مکاتب رفتن و استقبال بسیار گسترده شد، اما چالش‌های آموزشی همواره در این کشور با توجه به چند دهه جنگ و هرج و مرج همواره مطرح بوده. به خصوص در چند سال اخیر موضوع نظام آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، تنگناهایی که وجود داره. به هر صورت برای این که مشکلات آموزشی کمتر شود، زمینه‌های آموزش فراهم شود، در غرب افغانستان هلال احمر قدم هایی را برداشته. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده که تقدیم حضورتان می شود.
توجه به زیر ساخت های آموزشی و فراهم کردن زمینه های مناسب برای تعلیم و تربیت یکی از ارکان اساسی توسعه اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. در این راستا اداره هلال احمر افغانستان در ولایت هرات با درک اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط بحرانی و نیازهای اساسی مردم، اقدامات مهمی را برای بهبود وضعیت مکاتب و ارتقای کیفیت آموزشی انجام داده است. این نهاد با هدف تامین محیطی امن و مجهز برای دانش آموزان و فراهم آوردن امکانات لازم برای تعلیم و تربیت به برگزاری پروژه‌های متعدد و فعال در زمینه بازسازی و تجهیز مکاتب پرداخته است. برنامه های این اداره در جهت تقویت سیستم آموزشی، توجه به آموزش های تخصصی و حرفه‌ای و ایجاد فرصت های برابر برای تمامی کودکان و نوجوانان به عنوان یک گام مهم در راستای ارتقای سطح تحصیلی و فرهنگی جامعه در حال اجراست. عزیز احمد متین، سخنگوی اداره هلال احمر افغانستان در زون غرب این کشور، از اجرای چندین پروژه عمرانی در بخش های مختلف ولایت هرات به ویژه در مدارس سه ولسوالی این ولایت خبر داد. وی در گفتگو با رادیو دری اعلام کرد که این پروژه ها به ویژه در بخش حفظ و صحه و تأمین آب شرب برای دانش آموزان در حال اجرا هستند و توانستند مشکلات زیادی که پیشتر برای دانش آموزان و مدیران مکاتب ایجاد شده بود.
مجریان هستیم. جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت یک نهاد ملی، بی‌طرف، بشردوست، نهاد مستقل، نهادی که همیشه تلاش و کوشش او بر این بوده تا مستحق ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه را تحت پوشش خود قرار بدهد و برای اونها خدمات رسانی کند. در پهلوی خدمات هلال احمر افغانی در بخش های صحت، آموزش، توزیع کمک ها، ساخت و ساز خانه برای خانواده های زلزله زده، الحمدلله اکنون شاهد افتتاح چندین پروژه سیستم حفظ و صحه هستیم که برای 4 مکتب در ولایت هرات تطبیق شده.
پروژه های مذکور که عمدتاً در زمینه تامین آب و ایجاد سرویس های بهداشتی در مدارس و مناطقی که نیازمند خدمات اساسی بودند اجرایی شدند، بخش بزرگی از مشکلات بهداشتی و آب آشامیدنی را که پیشتر در برخی مدارس هرات وجود داشت حل کردند. متین در این باره گفت پروژه های آبرسانی و حفظ و صحه که طی چند سال گذشته در مکاتب و بخش مختلف ولسوالی ها در حال اجرا هستند، نه تنها موجب بهبود شرایط بهداشتی در مدارس، بلکه باعث ارتقای سطح آموزش و کیفیت زندگی دانش آموزان شده است.
نزدیک به 4000 شاگرد در این مکاتب مصروف آموزش هستند که از این پروژه می توانند استفاده کنند، که از طریق پروژه آب و حفظ و صحه یا پروژه واش هلال احمر ولایت هرات ساخته شده و یک پروژه مفیدی برای شاگردان، برای بهبود آموزش، بهبود حفظ و صحه و بهداشت شاگردان و پرسنل مکاتب ذکر شده می باشه.
در همین حال عبدالحنان حیدری مسئول پروژه آب و حفظ و صحه هلال احمر در هرات میگوید این پروژه ها در راستای ایجاد شرایط بهتر زندگی برای نیازمندان و به ویژه برای دانش آموزان اجرا شده و همچنین به اهمیت این پروژه ها در بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق مختلف افغانستان و رفع مشکلات در بخش های بهداشتی و آموزشی اشاره کرد.
یک پکیج مکمل آب و حفظ و صحه ما به این مکاتب اعمال کردیم که شامل نصب سیستم سولر، مفرچای عمیق، نصب انورتور